نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
خب ساعت 12:30 هست و همراه ما هستید در برنامه رویداد از رادیو گفتگو. اقدام خرابکارانه در سایت هسته‌ای نطنز آشکارا تروریسم هسته‌ای هست. در این راهگذر سکوت نهادها و مجامع بین‌المللی در قبال چنین اقدامات مخربی، ببینیم که چه اهداف پشت پرده‌ای رو دنبال می‌کنه و عواقب این در واقع نوع اقدامات چه هست. آقای جلال فریزی از کارشناسان مسائل سیاسی همراه من هستن. آقای فریزی سلام بر شما. آقای فریزی، خب فکر میکنم ارتباطشون با ما قطع شده. تا دوستانم دوباره تلاش بکنن ارتباط رو برقرار بکنن، اجازه بدید که من در رابطه با برنامه کاربردی ایران صدای توضیح خدمتتون عرض بکنم. شما که همراه همیشگی رادیو گفتگو هستید، میتونید از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراهتون امکان این رو داشته باشید که همه برنامه‌های مورد علاقتون رو بتونید از طریق این شبکه بشنوید. کافیه که به سایت رادیو گفتگو مراجعه بکنید به نشانی radiogoftogo.ir، برنامه کاربردی روی گوشی تلفن همراهتون نصب بکنید و در واقع هم به برنامه‌های زنده هم آرشیو زمانی برنامه دسترسی داشته باشید، از جمله برنامه رویداد که در حال حاضر هم شنونده هستید. خب ارتباطتون فکر میکنم با آقای فریزی برقرار شده. آقای فریزی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما سرکار خانم حسین دخت و همینطور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. ظهرتون بخیر، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. خود در خصوص اقدام تروریستی که حالا تروریسم هسته‌ای که در نطنز اتفاق افتاد داریم باهاتون صحبت میکنیم. فکر میکنید که این خرابکاری در تاسیسات نطنز تلاش رژیم صهیونیستی هست برای اینکه تو مذاکرات بر سر احیای برجام بتونه نقشی رو که دنبالش هست ایفا بکنه یا نه؟
بله، اقدام تروریستی صهیونیست ها علیه تأسیسات اتمی ما و تأسیسات هسته‌ای که عمدتاً هم تأسیسات صلح‌آمیز هست پیش از این هم سابقه داشته و خود صهیونیست ها هم در واکنشی که به این اقدام کردن اعتراف کردن به این که برای تحت تأثیر قرار دادن مذاکرات و این که مثلا آمریکا بتونه امتیاز بیشتری بگیره این اقدامات رو انجام دادن. قطعا این اقدامات خرابکارانه و تروریستی از سوی ایران مورد توجه خواهد بود و حتما ایران نسبت بهش واکنش لازم رو و پاسخ لازم رو ارائه خواهد داد. نکته ای که مهمه اینه که این اقدامات به نظرم حاصل محاسبه غلط صهیونیست هاست، به خاطر اینکه قطعا جمهوری اسلامی رو در مطالبات خودش و در مواضع خودش در مذاکرات مستحکمتر میکنه و تأکید ایران بر اینکه بایستی کاملا تحریم ها برطرف بشه و راستی آزمایی بشه رو در واقع قوی تر خواهد کرد. آمریکایی‌ها به هیچ عنوان نمی‌توانن از این گونه اهرم‌ها برای امتیازگیری در مذاکرات استفاده بکنن. خود آمریکایی‌ها هم تلویحاً به این مسئله اشاره کردن. قطعاً این مسئله به زیان هدف رژیم صهیونیستی در این در چارچوب مذاکرات تمام خواهد شد.
یعنی معتقدید که نتیجه معکوسی روی مذاکرات خواهد داشت؟
قطعاً اینجوریه. یعنی نتیجه معکوس نسبت به اهداف رژیم صهیونیستی. اونها هدفشون از این گونه خرابکاری ها این بوده که مثلا یه اهرمی برای چانه‌زنی بیشتر آمریکا ایجاد بکنن که به نظرم این قطعا اثر معکوس خواهد داشت و ایران رو اولا خب ایران قطعا تلاش خواهد کرد برای اینکه سیستم‌های امنیتی خودش و اطلاعاتی خودش رو در این زمینه افزایش بده. ثانیاً آنگونه که اونها اعلام کردن که 9 ماه تأسیسات نتنز از کار خارج شده. به هر حال سازمان انرژی اتمی اعلام کرد که با سرعت خیلی زیادی این تأسیسات رو به مرحله عادی خودش برخواهد گردون، ولی در مجموع این قطعا موجب استفاده ابزاری آمریکا نمیتونه باشه و قطعا ایران رو در مواضع خودش در مذاکرات وین مستحکم‌تر می‌کنه.
بله. آقای فریزی، این نکته دیگه‌ای هم که حائز اهمیته اینه که نهادها و مجامع بین‌المللی به خصوص حالا خود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این خصوص سکوت کرده. این رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
ببینید، خب در واقع این یک حرکت، این سکوت این مجامع، البته اروپایی ها که به نظرم محکوم کردن تا جایی که من اخبار رو دنبال می‌کردم، ولی سکوت آژانس بسیار سکوت معناداری است و حتما بایستی آژانس بین‌المللی و دستگاه دیپلماسی ما نسبت به این سکوت واکنش نشون بده.
چه واکنشی مثلا؟
به هر حال میتونه در ارتباطات ما و آژانس تأثیر و همکاری‌های ما تأثیر داشته باشه، اگر آژانس اقدام جدی نسبت به این قضیه نکنه، چون به هر حال رژیم صهیونیستی از معدود رژیم‌هایی است که علی‌رغم در اختیار داشتن کلاهک‌های هسته‌ای MPT رو نپذیرفته و برخلاف قواعد بین‌الملل در واقع در چارچوب کشورهایی که کلاهک‌های هسته‌ای در اختیار دارن فعالیت می‌کنه. به نظر هم کشورهای جهان، هم به ویژه شورای امنیت و هم سازمان انرژی اتمی بایستی واکنش لازم رو نسبت به این قضیه نشون بدن.
پس شما در واقع راه حل رو در این خصوص یه جوری تغییر تعاملات با آژانس میدونید؟ همونطور
اگر آژانس اقدام جدی انجام نده قطعا ما میتوانیم.
حالا بعضیا میگن که اصلا کلا مذاکره رو بذاریم کنار.
من با این قصه موافق نیستم. علت این که موافق نیستم اینه که در واقع کمک میکنیم به اهداف رژیم صهیونیستی. اونها خواستن که این در این مذاکرات اختلال ایجاد کنند.
بله.
یعنی این که ما وقتی مذاکرات کنار میذاریم، یعنی اونا رو به هدفشون میرسونیم، در حالی که ما باید مذاکرات ادامه بدیم اما در اهداف خودمون، در مواضع خودمون مستحکمتر از مواضع خودمون دفاع بکنیم. و اتفاقا از این اتفاق به عنوان یک اتفاق تروریستی برای این که ما در راستی آزمایی اقدامات آمریکایی ها بایستی مستحکمتر و مسلمتر عمل بکنیم، اقدام بکنیم. به نظرم خارج شدن از مذاکرات تن دادن به اهداف صهیونیست هاست. اونا همینو میخوان که مذاکرات رو تعطیل بکنن، چون اصلا ابتدایی که مذاکرات شروع شد رژیم صهیونیستی نسبت بهش ابراز نگرانی میکرد.
حالا به هر حال چنین اقدامی که به این صراحت هم مطرح میشه که از طرف رژیم صهیونیستی انجام شده، چه عواقبی میتونه برای خود این رژیم داشته باشه؟
اولا که در سطح بین المللی خب بالاخره این رژیم به عنوان یک رژیم تروریستی و اقداماتی که داره مطرح خواهد شد و ما باید بتونیم افکار عمومی جهان رو نسبت به اقدامات تروریستی صهیونیست ها بیشتر آگاه بکنیم. ثانیا قطعا قدرت دفاعی ما و امنیتی ما رو بالا خواهد برد و ما تلاش خواهیم کرد نسبت به این قضیه اقدام بکنیم. اما از طرف دیگه به هر حال حتما پاسخ مناسبی رو در زمان مناسب جمهوری اسلامی ایران باید و میتونه طراحی بکنه برای اینکه نسبت به این اقدامات تروریستی پاسخ لازم رو در زمان لازم بده. البته این پاسخ حتما نبایستی اولا به سریع باشه، بلکه میتونه با یک ارزیابی و بررسی لازم و یک پاسخ قاطع و تعیین کننده باشه.
بله. بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای فریزی از شما. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون.
صحبت من با آقای جلال فریزی از کارشناسان مسائل سیاسی رو شنیدید. تحلیلی داشتن در خصوص دلایل اقدام تروریستی در نتنز و همینطور دلایل سکوت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و واکنشی که ما میتونیم در قبال این موضوع داشته باشیم. خب بریم دوباره نگاهی بندازیم به خبرها در حالی که 12:40 دقیقه هست. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز معضل کارت‌های بینام بازرگانی را برطرف می‌کند گفت مسئولیت اجرای دقیق این قانون بر عهده رئیس جمهور است. آقای قالیباف در رابطه با نهایی شدن تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن تقدیر از فعالیت کمیسیون اقتصادی و مسئولان دولتی گفت این لایحه مربوط به یکی از موضوعات جدی کشور مبنی بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و باید اذعان کرد که این قانون بسیار دقیق است. وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به تحریم چند مقام و نهاد ایرانی توسط اتحاد اروپا تاکید کرد اروپا نه آبرویی دارد و نه جایگاهی که مقامات ایرانی را تحریم کند. محمد جواد ظریف تصریح کرد اروپا از جست‌های خالی و بی اساس به اصطلاح خودشون حقوق بشری برگردند و واقعیات را نگاه کنند. اروپایی‌ها باید به فکر حیثیت خودشان باشند. اروپا در جایگاه برتر اخلاقی قرار ندارد و نمی‌تواند دنیا را موعظه کند. وزیر امور خارجه روسیه تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا علیه ایران را اشتباه بزرگ و بدتر از جرم توصیف کرد. سرگئی لاوروف پس از دیدار و گفتگو با وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری مشترک با همتای ایرانیش درباره اینکه این روزها اروپا در وین نقش هماهنگ کننده مذاکرات بین ایران و 4+1 در چارچوب برجام را به عهده دارد اما همزمان تحریم‌هایی را علیه تعدادی از مقامات ایرانی و همچنین علیه روسیه اعمال کرده است، ضمن اعلام تعجب از شنیدن این خبر گفت این رویکرد اتحادیه اروپا نشان می‌دهد آنها نمی‌دانند در زمینه حقوق بشر چه اتفاقی در اروپا می‌افتد. وی با بیان اینکه اعمال این تحریم‌ها در اوج مذاکرات برای حفظ برجام اشتباه بزرگی است، افزود این اقدام حتی بدتر از یک جرم است. خب بعد از این دو خبری که خدمتتون عرض کردم بریم به سراغ گفتگویی در همین ارتباط. اتحادیه اروپا 8 فرمانده نظامی و رئیس پلیس و 3 زندان ایرانی رو تحت تحریم‌های خودش قرار داده. این تحریم‌ها رو به دلیل آنچه نقض حقوق بشر در ایران خوانده شده اعمال کرده، اما اقداماتی از این دست از طرف مدعیان و موعظه‌گران دروغین حقوق بشر ببینیم که با چه انگیزه و اهدافی صورت می‌گیره. همراه با آقای دکتر یاسر برخورداری، قائم مقام پژوهشگری تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام. آقای دکتر برخورداری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم.
سلامت باشید. ارزیابی شما به عنوان کارشناس از این تحریم ها چه هست؟ اون هم در این زمانی که به حال مذاکرات وین هم در جریانه.
ببینید خانم اوسینگ، تحریم هایی که اتحادیه اروپا خدمتتون عرض کنم امسال تمدید کرد، وضع نشد. این یک نکته ابتدایی هست در ابتدای صحبت هم. از سال 2011 اتحادیه اروپا یک سلسله تحریم هایی رو تحت عنوان تحریم های حقوق بشری علیه کشور ما پیش بینی کرد، طراحی کرد و وضع کرد که تا قبل از 12 آوریل امسال این تحریم ها خدمتتون عرض میکنم که 82 نفر بود و یک نهاد بود که 8 نفر دیگر هم اضافه شد و خدمت عرض کنم 3 نهاد دیگر هم اضافه شد که حالا مشتمل بر 3 زندان هست. تحریم ها انواع مختلفی داره، یعنی ما یه سری تحریم هایی داریم مرتبط با صنعت هسته‌ایمون هست، یه سری تحریم هایی داریم مرتبط با بحث حقوق بشر هست، در بعضی از کشورها تحریم هایی هست با حوزه نظامی مرتبط هستش. میخوام عرض بکنم که وقتی کلمه تحریم رو میشنویم، چون افکار عمومی خب تحریم ها رو همه رو در یک سبد قرار میده، اما خب این گونه نیست. به طور مثال وقتی ما داریم در وین مذاکره میکنیم، داریم در مورد تحریم های مذاکره میکنیم که شاید در حوزه هسته ای باشه، شاید در حوزه حقوق، هر کدوم گفتگوهایی داره. به طور مثال ما در مورد همین تحریم،
یعنی اینها نمیتونن هیچ تأثیری رو هم دیگه داشته باشن، منظورتون اینه؟
عرضم اینه که اصلا خواستگاهش متفاوته، باید به نظر این بعد هم شکافته بشه. خیلی از دوستان فکر میکردن که اتحادیه اروپا در خلال مذاکرات هسته‌ای ما در وین اینها رو به یک باره اومد و وضع کرد. نه
شما می فهمید خواستگاهاشون متفاوته و تأثیر رو همدیگه هم ندارن.
در ماه آوریل هر سال خانم صندوق اتحادیه اروپا اینها رو تمدید می شد به مدت یک سال، یعنی الان این تحریم ها تا 13 آوریل 2022 تحریم شد. همزمانی خدمتتون عرض می کنم که اتفاقی بود بین اینها و این مذاکرات هسته‌ای ما. اینها موضوع، یعنی همین الان معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا شب گذشته هم صحبت کرد، ما تو وین هم تو به نتیجه برسیم تحریم های هسته‌ای رو شاید تعلیق بکنیم، برداریم، حالا هر توافقی میخواد اصلا انجام بشه یا نشه اصلا نمیخوام تو موضوع ورود بکنم. اما بعضی هستی که میگن خب اینا تحریم های هسته‌ای هست متفاوت با تحریم های حقوق بشری. بعد شما یه سری تحریم ها رو دارید که تحریم های ایالات متحده است، یه سری تحریم ها رو دارید که تحریم های اتحادیه اروپا هستش، یعنی برای هر کدوم یک فیلد جدا پرونده جدا بوده.
حالا در کنار توضیحی که شما فرمودید
من برای افکار عمومی لازم بود که
آخه قبل از اینکه شما الان این موضوع مطرح بفرمایید، سرگئی لاوروف رو خبری ازش میخوندیم که حتی اشاره کرده به اینکه با بیانی که اعمال این تحریم ها در اوج مذاکرات برای حفظ برجام، گفته که اشتباه بزرگیه. یعنی به هر حال این فرد به عنوان دیپلمات چرا باید این حرفو بس بزنه؟ اگر
آقای
که
آقای لاوروف حرفشون از این بود صحیح هستش. آقای لاوروف فرضی که میگفت که شما وقتی دارید با جمهوری اسلامی ایران مذاکره میکنید برای رسیدن به یک تفاهم سازنده، میتونستید بیایید و این تمدید رو بگید که من تا 3 ماه معلق میکنم، تا 4 ماه معلق میکنم. شما اومدید تمدید تحریم رو تمدید کردید و مضاف بر این که 8 نفر رو هم اضافه کردید، 3 تا نهاد رو هم اضافه کردید. این نشون میده دیدگاه شما دیدگاه سازنده ای نیست. این تو بخش دوم صحبتام بود که می‌خواستم به شما عرض بکنم که شما وقتی که دارید می‌خواید یک مشکلی رو حل بکنید، شروع می‌کنید به صحبت کردن، در خلال اون صحبت می‌تونید بگید خب ببین من یه جای دیگه هم با تو یه مشکلی دارم، اون مشکل رو متوقفش میکنم تا ببینم اینجا به نتیجه اگه رسیدیم بریم اون مشکل رو هم با هم دیگه حل بکنیم. اما وقتی شما دارید در مورد یک موضوعی مذاکره میکنید و در بخش دیگه ورود میکنید، تشدید میکنید اون تحریم رو، در حقیقت دارید در اصول دیپلماسی هست دیگه، یک پیام غیر سازنده دارید به طرف مقابل مخابره میکنید، دارید میگید که من همزمان هم با تو مذاکره میکنم، هم از عامل فشار و زوری که دارم میخوام از اون هم استفاده بکنم، و این پیام خب کاملا غیر سازنده است در مذاکرات. بر این مبنا شما افق روشنی رو برای مذاکرات ترسیم نمی کنید. حتی در یک رابطه 2 نفره هم شما این رو میتونید ببینید، یعنی شما میتونید یک موقع با سیاست عدم قطعیت که سیاست راهبردی ایالات متحده است، اتحادیه اروپا است در قبال کشور ما، یعنی هیچ وقت خانم حسینی شما ببینید این کشورها به صورت قطعی سیاستشون رو اعلام نمی کنن. همیشه این جمله گزاره دائمی است که شما میشنوید، ما هم میشنویم، که همه گزینه ها روی میزه. این بهش میگن سیاست عدم قطعیت به عنوان یک راهبرد اصلی، و همین گونه است. یعنی شما در یک حالت پیگیری میکنید مذاکراتتون رو و مراوداتتون رو و تعاملات بین المللیتون رو که نمیتونید به قطعیت برسید که اگر من اینجا این مشکل رو حل کردم تضمینی دارم، اصلا من اومدم و عقب نشینی کردم، از خواستهای خودم عقب نشینی کردم، یا به حرف شما گوش دادم، آیا امکان این هست که به صورت قطعی مشکل ما حل بشود؟ آیا شما این تضمین را میدهید؟ اما نکته که هست اینه که هیچ وقت نه اتحادیه اروپا نشون داده که واسه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در ادوار مختلف تغییر میکنن این رو گفتن، نه ایالات متحده به عنوان کسی که در کنار اتحادیه اروپا در مقابل ایران تحریم های رو وضع کردن، هیچ وقت به صورت قطعی صحبت نمیکنن. اون چیزی که الان من میخوام در مورد این عرض بکنم این است که این نگاه غیر سازنده ای بود. ما دیپلمات هامون دارن با اتحادیه اروپا مذاکره میکنن در حوزه سیاست خارجی، شما نگاه میکنید ببینید که تحریمایی که آره از سال 2011 بود عرض کردم و خدمتتون گفتم اونجا با 81 نفر بود و یک نهاد بود، به یک بار 8 نفر اضافه میشن.
ما باید واکنشی داشته باشیم نسبت به این تصمیم یا نه؟ اگه بله پس چه باید
ببینید اصلا عرصه روابط بین الملل عرصه کسب منافع ملی هستش، یعنی اینکه شما در عرصه روابط بین الملل هیچ حقوقی رو نمیتونید متصور باشید، یک آنارشی هستش. بر مبنای این میگم که هر کشوری که قدرت دست باره شما بود از اون بحثایی که مرتبط میشه با مزیت نسبیتون به حد اکثر بهره برداری داشته باشید. اما اینکه میخواید چه واکنشی داشته باشید، حتما شما باید یک واکنش متناسبی رو با مزیت نسبی خودتون، ببینید قانونی که مجلس گذاشت خانم مصدق یک کارت بازی بسیار گرانبهایی رو در اختیار دولت قرار داد که دولت بلند شد رفت وین گفت من با این کارت بازی بازی میکنم. من همون موقع جای این رو نوشتم در یک مقاله‌ای، عرض کردم که هنرمندی دیپلمات‌های ما که با این کارت بازی که مجلس شورای اسلامی در اختیارشون قرار داد، اون قانون اقدام راهبردی هسته‌ای، چطور میخوان با این کارت بازی بازی بکنن. امروز ما نشستیم میگیم که پارلمان ما رو مجبور کرده که ما بحث هسته‌ایمون رو احیا بکنیم و شما اگر میخواید که ما این کار رو انجام ندیم حتما با تحریم ها رو بردارید. این یک کارت بازی هستش. بر همین اساس و بر همین مبنا ما باید از کارت بازی هایی که ارکان حاکمیت با همدیگه همکاری میکنن در سیاست خارجیمون استفاده بکنیم. من فکر نمی کنم صرفا ما بگیم خب محکوم میکنیم، این یه بحثی بوده که از 2011 بوده، اینا جوابهای قانع کننده ای نیست. همین که جمهوری اسلامی الان اعلام کرده که من فعلا این گفتگوها رو حداقل سازنده نمیدونم، میدونید دیگه، میتونیم اعلام بکنیم که ما این گفتگوها رو الان تو این برهه سازنده نمیدونیم، میتونیم بریم با هم دیگه یک وقتی رو سپری بکنیم، با هم دیگه صحبت دیگه ای داشته باشیم در قبالش، در همون سیاست عدم قطعیتی که عرض کردم، و بعد دوباره بعد از یک ماه بشیم در موردش. این یه حداقل کاریه که فکر میکنم از منظر واقع بینانش هم میشه صحبت کرد. من نمیخوام شعاری یا تبلیغاتی صحبت بکنم، چون از جایگاه علمی و جایگاه پژوهشی دارم عرض میکنم. نکتم اینجا هستش که حتما باید از این ظرفیت به نحو احسن استفاده بشه. همون موقع هم که مجلس داشتیم کارت بازی رو طراحی میکرد که در اختیار دولت قرار بده، خیلی از افکار عمومی رو دوستان داشتن باشون بازی های ژورنالیستی انجام میدادن که بله خب این شدنی نیست، اما نشون داد اگر با درایت باشه چرا میشه یه کارت بازی خیلی خوبی رو طراحی کرد که بشه بازی. با این نگاه خانم مصنف بدین جلو، من به شما عرض میکنم که ما صرفاً سالیان متمادی گفتگو خواهیم کرد و به درمان نخواهیم رسید، به مسکن شاید برسیم. دقت بکنید به عرض بنده، شاید به مسکن برسیم، شاید برسیم به این که بله بگن ما به شما 6 ماه اجازه میدیم نفتتون رو با این وضعیت بفروشید. شما حتما اینستکس یادتونه، اینستکس وقتی که طراحی شد با یک هژمونی رسانه‌ای هم همراه شد، اما همون موقع هم بحث شد که این اصلا درمان نیست. درمان وقتی هست که شما به یک قطعیتی برسید، اونها بگن آقا ما این رو میخواییم به صورت قطعی، در قبالش هم شما باید این رو در اختیار ما قرار بدید. هیچ وقت این اتفاق با این وضعیت رخ نمیده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر برخورداری از توضیحاتتون، با تو خداحافظی میکنم.
ممنونم، وقتتون بخیر.
آقای دکتر یاسر برخورداری، قائم مقام پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، همراهمون بودن و در خصوص اقدام اتحادیه اروپا در وضع تحریم‌های جدید حقوق بشری علیه ایران باشون صحبت کردیم. بازم نگاهی بندازیم به خبرها. سخنگوی صنعت برق از معرفی مناطق مناسب که تامین برق در آنجا با محدودیتی مواجه نیست برای راه اندازی مزارع رمز ارز خبر داده. رجبی مشهدی افزود علاوه بر گشایش هایی که در مصوبه جدید برای صنعت استخراج رمز ارزها لحاظ شده، وزارت نیرو به دنبال این هست که مناطق اولویت دار با ظرفیت های خالی رو هم مشخص کنه که در اونها به دلیل سرمایه گذاری های صورت پذیرفته محدودیت های تامین برق بسیار کمتر از سایر مناطق باشد. وی گفت با هدایت مراکز استخراج رمز ارزها به مناطق اولویت دار و تشکیل مزارع بزرگ استخراج در کشور، امکان استفاده از تخفیف ولتاژ اتصال تا سقف 20% و تخفیف اتصال به استخرهای داخلی تا حدود 15% وجود خواهد داشت. استانهای معرب، البیضا، سعده و هدیده از هوا و زمین آماج حملات جنگنده های متجاوز سعودی آمریکایی و مزدوران اونها قرار گرفتند. یک منبع در اتاق عملیات افسران رابط و هماهنگی در استان هدیده گفته که متجاوزان طی 24 ساعت گذشته 314 بار توافقنامه سوئد درباره آتش بس را نقض کردند. خب ما امروز در برنامه رویداد در خصوص دلایل اقدام تروریستی در نتنز و سقوط آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای صحبت کردیم. اقدام اتحادیه اروپا در وضع تحریم‌های جدید حقوق بشری رو مورد توجه قرار دادیم. چرایی دو قطبی سازی در انتخابات ریاست جمهوری موضوع دیگری بود که با کارشناسان در موردش صحبت کردیم و همینطور ایستگاه 1400 رو در حوزه انتخابات و فضای مجازی داشتیم. این رو هم قبل از خدافظی خدمتتون عرض بکنم که ما انشالله رسعت 17 و 30 دقیقه در برنامه گفتگوی سیاسی موضوع پروژه نخبگان سیاه اهداف و وقایعات رو خواهیم داشت که امیدوارم بتونید همراهی بفرمایید این برنامه رو هم. به پایان برنامه رویداد میرسیم. مواظب خودتون باشید با توجه به اینکه کرونا به هر شدت پیدا کرده، حتما ماسک بزنید، فاصله اجتماعی رعایت کنید، از حضور در بیرون از منازل خودداری بکنید. خداحافظ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء واستفزز من استطعت